کشورهای خاورمیانه و کشورهای همسایه شرایط به مراتب بهتری داریم، هم در تولید دانش، هم در توسعه فضای کسب و کارهای جدید و استارتاپی، هم در حوزه تولیدات محصولات دانش بنیان. شما محصولات دانش بنیان در حوزه‌های نانو، بایو، خیلی جای دیگر دارید می‌بینید. ما شرایط بسیار خوبی داریم. چه اتفاقی افتاده که درست به بازارهای منطقه‌ای وصل نمی‌شیم؟ به خاطر اینکه ادبیات مذاکره، ادبیات حضور در بازار، ادبیات پیدا کردن پارتنر، ادبیات بس خیلی ادبیات دیگر درست رعایت نمی‌کنیم. این نکته‌ای است که من روش تاکید دارم.
ببینید، حالا من فکر میکنم که فراتر از اینها باید باشه. من فکر میکنم نقش دولت میتونه پررنگتر باشه، به خاطر اینکه شاید هم حالا شما اشاره‌ای داشتید که مثلا ما شاید استاندارد سازی نکردیم، مشتریان خیلی خوبی رو نخواهیم داشت، ولی من معتقدم اگه فضا باز باشه ما مجبوریم که به سمت استاندارد سازی بریم. یعنی از زاویه دیگه هم میشه به این قضیه نگاه کرد. حالا از این بحث ما خارج میشیم. من میخوام ببینم که اگر چنانچه ما زیرساخت‌های آماده‌ای رو بابت این اقتصاد دیجیتال و اقتصاد هوشمند نداشته باشیم، ممکنه خطراتی هم برای ما داشته باشه. مثلا فرض کنید الان چون نظارت دولت در این بخش یه مقدار ضعیف متاسفانه، شما فرض کنید که چند تا فروشگاه انگشت شمار دیجیتال ایجاد شدن و میلیون ها مغازه‌دار رو و مغازه رو با بحران مواجه کردن. دلیلش اینه که نظارتمون کمه. چه بسا درصد اون مالیاتی که به هر حال دولت از اون مغازه کوچیک و سنتی داره میگیره بیشتر از اون به هر حال مغازه دیجیتال و فروش دیجیتالی باشه. پس روی این حسابم من معتقدم که زیرساخت‌ها آماده بشه. یعنی اگر چنانچه آماده نشه، مثلا بحثش اشتغال دیجیتال و اشتغال، قدیم میگفتن که هر تراکتوری که وارد برحال مصرف میشه و وارد جامعه میشه و وارد یک روستا میشه، 35 تا شغل رو از بین میبره، یعنی 35 تا کارگر بیکار میشن. اما اگر چنانچه ما هوشمندانه عمل کنیم توی این بحث، میتونه به عنوان یک برحال اهرم مثبت باشه و شغل ایجاد کنه. توی این بحث شما چه صحبتی دارید؟
ببینید، حتی خب خیلی شاید تمایل داشتم که در مورد همین مباحث مربوط به شاخص رقابت پذیری جهانی در ادامه اون بحث وارد شیم و ببینیم که در شاخص رقابت پذیری جهانی که ما یه رتبه تقریبا 99 رو در سال قبل داشتیم بین 141 کشور، کجاها وضعمون خوب بود، کجاها وضعمون بد بود. مثلا ما در اندازه بازار رتبه 21 رو داشتیم، در ظرفیت نوآوری رتبه 71 رو داشتیم، ولی مثلا در مورد مثلا بازار نیروی کار رتبه 140 رو داشتیم. خب یا در حوزه در واقع به عنوان مثال عرض کنم، مثلا بازارهای مالی رتبه 130 رو داشتیم یا 132 رو داشتیم. خب این اعداد ارقام کنار هم به ما میتونه اصلا مدل اقتصادی بعدیمون رو نشون بده. یعنی ما کشوری هستیم که اقتصاد دانش بنیان، اقتصاد نوآور و همین اقتصادهای پلتفرمی نشون از یک ظرفیت نوآوری خوب داره نشون میده به ما، ولی از اون طرف ما میبینیم که وضعیت نیروی کارمون خوب نیست. چرا وضعیت نیروی کارمون خوب نیست؟ چرا رتبه نیروی کارمون پایینه؟ به خاطر اینکه ما نیروهایی که میان تو بازار کار اون شرایط اتصال به بازار کار جدید و اقتصاد جدید رو ندارن، اون دانش حداقلی لازم رو ندارن. یه مسئله به نظر خود من بسیار بسیار جدیه. شما اشاره فرمودید به بازارهای سنتی یا کسب و کارهای سنتی. من معتقدم که کسب و کارهای سنتی، شما سنتی ترین کسب و کار رو در نظر بگیرید، در نظر بگیرید که هنوز صاحب اون کسب و کار به جای ماشین حساب از چرتکه داره استفاده میکنه. این فضای جدید میتونه حداقل به عنوان یک ابزار و یک تولز در خدمتش باشه. ما در فضای جدید دو تا اصطلاح داریم، یا میگیم اصطلاحاً میگیم ICT از انیبلر، یعنی خود ICT اون کسب و کار است، یا ICT از تولز، یعنی ابزاری برای اون کسب و کار. یک کسب و کار سنتی میتونه یه فضای خیلی ساده در فضای دیجیتال داشته باشه و معرفی خودش رو انجام بده. خب چجوری باید انجام بشه؟ آیا اون فرد مسنی که صاحب اون کسب و کاره اون باید انجام بده؟ من معتقدم، چون شما یه اشاره هم داشتید به اینکه آقا حالا ما باید در مورد روستاها هم در مورد اقتصاد جدید فکر کنیم یا نه. من میگم آقا تو هر خانواده ای یک حداقل افرادی هستند با تحصیلات دانشگاهی یا تحصیلات ابتدایی که با فضای جدید آشنان، در واقع در فضاهای اجتماعی سرگرمند، در فضاهای طراحی‌های سایت‌های کوچک سرگرمند، و خانواده همون شخصی که اقتصاد سنتی رو داره میبره جلو اون هیچ کاری نکنه، فقط یک فضای مجازی، یک فضای اجتماعی، یک وبسایت خودش رو معرفی کنه. این میشه استفاده از ابزار. پس اصلا قرار نیست که ما کسب و کار سنتی رو از بین ببریم چون کسب و کار دیجیتال شده. اون میشه ابزارش، حالا چه در فروشش، چه در معرفیش، چه در بازاریابی‌های جدیدش. ولی خب این که بعضی از در واقع کسب و کارهای ما در طول زمان تغییر ماهیت میدن به خاطر تکنولوژی جدید، اون یه مسئله دیگه است. یعنی به عنوان مثال میگم، شما یه روزی مجبور بودید وقتی یک مدیر یک سازمان هستید یه مرکز داده بزرگ داشته باشید، بیایید مثلا کلی هزینه کنید دیتا سنتر را بندازید. الان ما کسب و کارهایی داریم که به شما راهکارهای ابری میدن برای نگهداری داده شما، پس شما دیگه لازم نیست برید مرکز داده بزنید، از راهکارهای اون استفاده میکنید. پس ببینید تکنولوژی یه جاهایی این تغییر رو، من از اصطلاح براندازی استفاده نمیکنم، این تغییر رو در واقع ایجاد میکنه، ولی این تغییر شامل حال همه کسب و کارا نیست. یه مثال کوچیک بزنم، صنعت نساجی یه روزی در این کشور بسیار صنعت خوبی بود، ما کلی کارخونه نساجی داشتیم. الانم من یه آماری گرفتم از در واقع خود اتحادیه، میگفت آقا ما در استان اصفهان یه چیز نزدیک به 140 تا کارگاه و کارخونه داریم. خب چرا ما اینا رو نمیدونیم؟ چرا اینا در فضای مجازی اطلاع رسانی نمیشه؟ چرا اینا با کمک فضای مجازی مشتریشون رو پیدا نمیکنن، محصولاتشون رو عرضه نمیکنن؟ اینجا اون جایی هست که تکنولوژی میتونه بیاد به کمکشون. ما میگیم اقتصاد دیجیتال، همین که این کسب و کارهای سنتی رو به مصرف کننده برسونیم میشه اقتصاد دیجیتال. میخوایم بگیم اقتصاد هوشمند، نساجی رو بذارید کنار در واقع اون بخش صنعتیش که تولید قطعشه، بذارید در کنار تصمیمی که ما باید برای 2 سال دیگه کشور بگیریم که کدوم صنعت باید در کنار نساجی رشد کنه، بر اساس داده ها، چون امروز داده حرف اولو میزنه، بر اساس داده ها میشونه هوشمندی که ما مد نظرمونه که اقتصاد هوشمند ما رو شکل میده. خب دولت موظف این کار انجام بده؟ نه، باید زیر ساختش رو فراهم کنه، نظارت کنه، تسهیلگری کنه که این اتفاق بیفته. اگر این اکوسیستم شکل نمیگیره، باید ببینیم مشکلش کجاست، فرهنگش رو ایجاد کنیم که شکل بگیره، آموزشش رو منتقل کنیم که شکل بگیره. عرض بنده اینه.
های دکتر، ببینید، هیچ موقع شما فکر کردید که ما بیایم از مدل‌های جهانی استفاده کنیم؟ به هر حال کشورهایی که موفق بودن، مثلا چین واقعا به نظر من در این حوزه خیلی موفق بوده. یعنی شما نگاه کنید، چین تولیدات خودش رو فقط برای مردم خودش که خیلی هم قابل توجه هستن در نظر نمیگیره. دقیقاً وقتی که یک مقوله‌ای رو میخواد، یک کالایی رو میخواد تولید کنه، تمام جهان رو در نظر میگیره و بازار کل جهان به عنوان بازار چین محسوب میشه. شما هر جا برید میبینید که اقلام چینی در اونجا دیده میشه. خب چرا ما از این مدل‌های کشورهای موفق استفاده نکنیم؟ البته ما با چین فرق داریم، باید یه مقدار بومی سازی بشه، ولی مدل، اصل مدل رو استفاده کنیم، منتها با یک بومی سازی ایرانی.
ببینید، من اول یه کامنتی رو در مورد نکاتی که مد نظر خودم میرسه در وضعیت شاخص‌های جهانی میخوام تأکید کنم برای شنونده‌ها، و اون اینه که من معتقدم که 5 تا نکته حداقلی داریم. یه نکته اینه که از لحاظ ایجاد مکانیزم‌های رقابتی در شرایط مطلوبی نیستیم. دوم این که بین تولید دانش و تجاری سازیمون تفاوت معنادار وجود داره و ما
یه
بین...
فاصله و گپ بسیار معنادار.
سوم این که استانداردسازی محصولات، اتصال به بازار، ادبیات بازار، برندسازی، مالکیت معنوی از معضلات جدی امروز ماست.
این خودش چند تا مقوله شد؟
نه، من اینا رو گذارم توی پکیج، میگم که آقا اون محصول از استانداردسازیش تا اینکه با یه بازار پیدا کنه، بره تو اون بازار و مالکیت معنویش هم حفظ بشه. این یه خط
وجه اشتراک این پکیج چیه؟
خط وجه اشتراک این پکیج، من میگم از لحظه تولید تا زمانی که
فرآیند تولید
بره تو اون بازار هدف. مسئله بعدی اینه که مقررات زدایی یک مسئله جدی برای ارتقای وضعیت کسب و کارهای ماست. چند سال شروع شده، همچنان به نظر من اول راهیم و من وضعیت مقررات زدایی رو انتظار دارم خیلی بهتر از این باشه. خب همچنان اون مالکیت در مقررات در دستگاه ها وجود داره. یعنی چی؟ یعنی که دستگاه خودش مالک یک در واقع مجوز میدونه، مالک یک قانون میدونه، حیات و بقاشو به اون قانون میدونه. مسئله آخر هم اینه که نیازمند مدل سازی بر اساس اهداف و انتظاراتی. یعنی امروز وقتی ما میایم میگیم اقتصاد هوشمند یک زیست بومه، این زیست بوم یک مدل میخواد و این مدل سازی باید انجام بشه. این در واقع نکته مهمی بود که من لازم بود در واقع خدمتتون اشاره کنیم. حالا در مورد در واقع سوالی که به طور مشخص فرمودید که چرا ما از الگوهای بین المللی استفاده نمی کنیم، اینم یه ضعفه. ما اولا نمی توانیم 100% یک مدل رو در کشور اجرا کنیم.
اینو که من عرض کردم.
این یک. ولی می توانیم برش هایی از تجارب موفق کشورهای دیگر استفاده کنیم. این که چرا استفاده نمی کنیم یا اگر استفاده می کنیم ناقص استفاده می کنیم، قطعا باید برخی از مسئولین پاسخ بدن. به عنوان مثال عرض می کنم، یه مثال خیلی ساده. من اعتقاد دارم سازمان توسعه تجارت، دارم نام می برم، در همین بحث اتصال به بازار ما در قوانینمون ایجاد در واقع پایگاه های صادراتی رو داریم. در واقع در داخل کشور پایانه های صادراتی قانون داریم. یعنی شما میتونید پایانه صادراتی داشته باشید به خاطر اینکه تسهیلات و امکانات ارزیابی و خروج کالا با دقت و سرعت بالاتری دنبال بشه. ما باید عیناً به این فکر کنیم که پایانه های صادراتی موقت در بخش اقتصاد جدید، به طور مشخص در بخش ICT در بازارهای هدف نیاز داریم، که کسب و کار من که امروز میخواد بره اونجا بدونه که یک مکانی هست که میتونه بره اونجا مستقر بشه، طرفای تجاریش اونجا ببینه، یه تیم حرفه‌ای اونجا هست که میتونه کمکش کنه در مذاکرات، در قرارداد و خیلی کارهای دیگه. ما نباید کسب و کار رو رها کنیم، بگیم آقا خودت برو مشتریتو پیدا کن. دولت میخواد زیرساخت تهیه کنه، بیاد مشارکت کنه تو این فضا، از کسب و کارش هم بابت این مشارکت حق در واقع اون زحماتشو بگیره. ولی این فضاییه که دولت میتونه کمک کنه. من معتقدم ما باید سراغ این الگوها بریم. عیناً شما مثال چین رو زدید. چین همین امروز داره تو کشور ما همین کارو میکنه. ترکیه داره همین کارو میکنه. ما باید بریم سراغ مدل هایی که تجربه شده در دنیا. دولت ها بخشی از ریسک ورود به بازارها رو با این روش ها میپذیرن و اینجوری در واقع کسب و کار مطمئن تر در این بازار هدف میره.
خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز، صمیمانه تشکر میکنم که ما رو دارید همراهی میکنید. شما شنونده این برنامه از رادیو گفتگو هستید تحت عنوان دستاوردهای علمی ایران در اقتصاد هوشمند، که در خدمت جناب آقای دکتر حمیدرضا احمدیان هستیم. به هر حال ایشون مدیر کل سابق نوآوری و سرمایه گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بودند و همچنین عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مشاور فناوری و نوآوری اتاق بازرگانی ایران. من صمیمانه از شما تشکر میکنم که ما رو همراهی میکنید. تقریبا به دقایق پایانی برنامه میرسیم، حدود 10-12 دقیقه دیگه تا پایان برنامه داریم که انشالله این چند دقیقه هم به هر حال ما رو همراهی کنید تا انشالله به نتایج خیلی خوبی برسیم. خب بحث اقتصاد هوشمند و اقتصاد پلتفرمی رو مطرح کردیم با آقای دکتر حمیدرضا احمدیان و حالا من میخوام از آقای دکتر این سوال رو بپرسم که آقای دکتر، شما در دانشگاه تهران به هر حال عضو هیئت علمی هستید، میخوام ببینم که چه چشم اندازی رو برای آینده اقتصاد هوشمند ایران دارید میبینید؟
ببینید، ما در مسیر آینده اقتصاد هوشمند باید کاملا خودمون رو تطبیق بدیم با برنامه‌هایی که دنیا داره سمتش میره. مسئله توسعه پیشران‌ها در دنیا یه مسئله جدیه. آماری که در واقع ما داریم اینه که حجم در واقع اقتصاد جدید یا اقتصاد اشتراکی یا اقتصاد پلتفرمی تا سال 2025 یعنی تا 5 سال آینده اگر بخوام یک تناسب در واقع اعلام کنم، یه چیزی بالغ بر نسبت به سال 2013 که موج این مسائل داریم، تقریبا یه چیزی نزدیک به 22 برابر میشه. اقتصاد جدید 22 برابر میشه و به همین تناسب از حجم بازارهای سنتی کم میشه. یعنی ما حجم بازارهای سنتیمون مثلا الان پیش بینی شده که، یا آمار میگه که مثلا در اقتصاد، میزان تاثیر اقتصاد اشتراکی در اقتصاد دنیا در 2013 یعنی مثلا 6 7 سال پیش یه چیز نزدیک به 15 میلیارد دلار بوده. در سال 2025 میگن میزان تاثیرش در اقتصاد دنیا یه چیزی نزدیک به 340 میلیارد دلار، یعنی یه چنین تناسبی رو دارم میبینم. خب این اقتصادی هست که خودش رو با یک سری نیازهای جامعه در واقع انسانی به ظهور رسوند. یعنی شما نگاه کنید میبینید که بحث نیروی کار از راه دور، بحث خدمات عمومی مردم، بحث مسافرت و گردشگری با اینها شروع شد و تو همه حوزه‌ها با انقلاب صنعتی چهارم وارد شده. پس ما با یه اقتصاد بزرگ مواجهیم که باید سهم خودمون از این اقتصاد برداریم. برداشتن سهم خودمون از این اقتصاد دو بُعد داره. یک بُعد، بُعد داخلیشه، یه بُعد هم شما اشاره فرمودید، بُعد بین‌المللیشه. در بُعد داخلی قطعا این اتفاق میفته، کسب و کارهای ما، استارتاپهای ما، شرکتهای دانش بنیان ما در حوزه‌های مختلف دارن میان جلو. بخشیشون به خاطر درست نبودن مدل‌های کسب و کاریشون و مسائلی از این دست ممکنه بعد از یه مدت از دور خارجشن، بخشیشون هم ماندگار و پایا میمونن. ما باید مکانیزم‌های توسعه کسب و کارهای پایدار رو در کشور تقویت کنیم. من روی این اصل خیلی تأکید دارم. کسب و کار پایدار یعنی چی؟ ما برای اینکه اقتصاد جدیدمون یه اقتصاد ماندگار بشه و به اون اندازه واقعی سهم اقتصاد داخل برسه، ما یه سری کسب و کار داریم که این کسب و کارها پیشروترند، کسب و کارها پایدارترند. ما باید خیلی از فضای توسعه این کسب و کارها رو بسپاریم به فضای جدید. این میشه کسب و کار توسعه، کسب و کار پایدار. به عنوان مثال شما یه شرکت دارید، شرکتتون میخواد محصول جدید تولید کنه. شما برای محصول جدید احتمالاً میاد 10 تا نیرو استخدام میکنید، یه وامی از بانک میگیرید و خیلی کارهای دیگه. ما میگیم این کارو نکن. یه استارتاپ ایجاد کن و این کارو بسپار به اون استارتاپه. اون استارتاپ خودش کم کم با اون کاری که از شما گرفته، حداقل پاسخی که به شما میخواد بده شکل میگیره، میره سراغ حوزه‌های کاری دیگه. از یه جای خودمون میری استارتاپ ایجاد میکنه و ما اینجوری کسب و کاری که ایجاد میشه نمیمیره. چرا؟ چون حداقل حیات رو داره و کمک میکنه که این اکوسیستم بزرگ شه.
به نظر شما زیر ساخت، آقای دکتر صحبتتون هم فراموش نکنید، زیر ساخت ما برای این توسعه استارتاپ ها مناسبه یا نه؟ شما مثلا اگر از دل تولید کننده های ما مثلا بپرسید و با خبر بشید، اینا میگن که فضای جامعه فضای تولید نیست، به خاطر اینکه جدای از اینکه اصلا هیچ حمایتی نمیشیم، ولی به هر حال متهم هم هستیم. اداره مالیات به نوعی ما رو متهم میکنه، اداره کار به نوعی دیگه ما رو متهم میکنه. نه اینکه حالا شما میفرمایید که وام نگیریم، وام که اصلا الان در واقع میشه گفتش که اون شرکت های واقعی نمیتونن وام بگیرن، یک شرکت های دیگه وام میگیرن که اصلا در مسیر تولید استفاده نمیکنن. خب روی این مسئله چه برنامه‌ای هستش که ما واقعا فضای جامعه رو فضای تولید و اقتصاد هوشمند واقعی قلمداد کنیم؟
ببینید، اینکه یه سری مشکلات در حوزه مالیات یا در حوزه بیمه یا حوزه این تیپی باشه، به هر حال ما در اتاق ایران هم این مسئله رو شاید هر روز باش درگیریم که این مسائل هست.
یعنی واقعا شما اعتقاد این قضیه رو دارید یا نه
که یه چنین مشکلاتی وجود داره؟ بله قطعا یه چنین مشکلاتی وجود داره و به هر حال شاید نشه خیلی از این مشکلات رو اینجا و در این تریبون در واقع اعلام کرد. حتی ما کیساشو کم ندیدیم، زیاد دیدیم.
یعنی تولید کننده ما پشیمون میشه از این کار ولی چاره‌ای نداره، تمام زندگیشو گذاشته و این بدترین نوع شکل هستش که یعنی بخواد فقط تحمل کنه و ما تولید کننده رو به عنوان متهم نگاه کنیم.
ببینید، هم اونجایی که من اشاره میکنم میگم که ما در زیرساخت نیاز به قوانین و مقررات داریم، به نظر من اینا همه برمیگرده به شفاف نبودن قوانین و مقررات.
من میگم قوانین و مقررات داریم، نظارتمون و نحوه نگاه به این قوانین و مقررات اشتباس.
در فضای کسب و کار این فرمایش شما متینه، یعنی بالاخره ما نظارت هامون نظارت های درست نیست، پاسخگویی همون پاسخگویی هست که باید بهتر بشه. اعتقاد داریم اقتصاد باید حتما در یک اتاق شیشه‌ای باشه، ولی خب فعلا اون اتاق خیلی جا شیشه‌ای نیست. اما در فضای اقتصاد جدید که اقتصاد مبتنی بر پلتفرم، اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال و در ادامه اقتصاد هوشمنده، ما حتما نیازمند بازنگری در قوانین و مقررات هستیم، حتما نیازمند ایجاد قوانین جدید هستیم. نکته‌ای که میخوام عرض کنم اینه که بالاخره تولید شاید تو این یکی دو سال اخیر با چالش های جدی مواجهه، از مواد اولیه شما بگیرید تا بحث بازار و مسائلی که این تیپی وجود داره. من معتقدم یا اینکه باید هیچ کاری نکنیم، یا باید در واقع کوچیک کوچیک این گره ها رو حل کنیم. بخشی از این گره ها با اقتصاد جدید حل میشه، بخشش هم ممکنه حل نشه، ولی حداقلش اون گره هایی که میشود حل کرد رو میتونیم با این اقتصاد جدید حل کنیم. به عنوان مثال عرض میکنم، ممکنه یک کارخونه یه مواد اولیه بخواد که ما با تحریک اقتصاد دانش بنیان بتونیم اون مواد اولیه رو تولید کنیم، چرا نباید سمتش بریم؟ ولی ممکنه یه جایی هم کالای باید حتما مواد اولیه از خارج از کشور بیاد و ما محدودیت داشته باشیم یا تأخیر داشته باشیم در رسیدن مواد اولیه، اون یه مسئله دیگه است. من معتقدم که اقتصاد جدید ما یا پیشران‌های تکنولوژی بالاخره میتونن به کمک اقتصاد بیان، اینو قبول کنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه امروزمون رسیدیم. صمیمانه از شما تشکر میکنم که ما رو همراهی کردید. به اتفاق همکارانم هم در استودیو و جناب آقای دکتر حمیدرضا احمدیان با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
ملت ما میتوانه برسه به جایی که دیگران بیان شاگردی او رو بکنن. من اون قله رو در نظر دارم. میتونید شماها عزت این ملت رو برگردونید و این ممکنه.
گر بخواهم کو پایین میکشم، گر بخواهم قعر دریا میروم، گر بخواهم عشق را باور کنم سوی مجنون سوی لیلا میروم، گر بخواهم کو پایین میکشم، گر بخواهم قعر دریا میروم، گر بخواهم عشق را باور کنم سوی مجنون سوی لیلا میروم. خاک تو یعنی تمام غیرتم ایران من، پیش تو با آسمان هم وسعتم ایران من، خاک تو یعنی تمام غیرتم ایران من، پیش تو با آسمان هم وسعتم ایران من. جان فدای خاک پاکت ای وطن، جان من باشد فدایت ای وطن، خاک پاکت سجدگاهم ای وطن، جان من باشد فدایت ای وطن. خاک پاکت سجدگاهم ای وطن، جان من باشد فدایت ای وطن.
5 دقیقه گزارش بده.
از چی؟
برنامه چیه؟ یه برنامه بده طولش نده کمتر از 20 دقیقه. یه برنامه بده.
برنامه چی؟
مستند با سند و مدرک داری؟ زود باش.
آخه از کی؟
بابا گزارش ورزشی که میتونی بگی 5 دقیقه.
حالا باید درکت کرده مقدمه بازیکن ما سرد.
این همه کلاس موسیقی رفتی 3 دقیقه. یه قطعه 3 دقیقه.
آقا
آنونس چی؟ آنونس برنامه 90 ثانیه هم آخه دیگه چیزیه با
انرژی رادیو حیام.
ای بابا گزارش ورزشی، برنامه کوتاه، قطعه موسیقی، مستند رادیویی، آنونس معرفی برنامه، اینا برای چیه؟
برای شرکت تو بخش مردمی جشنواره بین المللی رادیو.
چرا دارم کجا بفرستم؟
به نشونی www.radiofestival.ir.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام او که نامش بهترین است و برترین، سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. شامگاه روز شنبه، پنجمین روز از بهمن ماه 1398 هجری خورشیدی و بار دیگه فرصتی برای با شما بودن. خوشحالیم از این که شما خوبان شرمنده و شما فرهیختگان ارجمند و گرامی به مانند همیشه در کنار ما هستید و انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگوست. امشب هم با افتخار و با احترام در خدمتون خواهیم بود انشالله، با ارائه مجموع برنامه های شبانگاهی رادیو گفتگو که تا ساعت 6 بامداد فردا ادامه خواهد داشت. تو این شب‌های سرد زمستونی امیدوارم دلهاتون لبریز و آکنده از عشق باشه و هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید و چقدر خوبه که به یاد سایر هموطنان عزیزمون در اقصی نقاط کشورمون هم باشیم و با توجه به بالا رفتن مصرف گاز و برق نهایت صرفه‌جویی لازم رو داشته باشیم تا سایر هموطنان عزیزمون هم بتونن که از این نعمات برخوردار بشن. اما دوستان عزیز لازمه به اطلاعتون برسونم که هر روز برای شما مخاطبان و همراهان عزیز و فریخته رادیو گفتگو مسابقه‌ای طراحی شده که فقط از طریق رادیو نمای شبکه قابل دیدن هست. لطفاً تلویزیون خودتون رو روشن بکنید و توی همون کانال‌های سیما کانال 212 رو بیارید. این صفحاتی که همکنون مشاهده می‌کنید رادیو نمای گفتگو هست. الان مسابقه ما هم داره زیرنویس میشه. شما پاسخ مسابقه رو که یک سوال 4 گزینه‌ای هست برای ما به شماره 30135 پیامک بکنید و برنده مسابقه خودتون بشید. از بین کسانی که پاسخ صحیح رو ارسال میکنن به 3 نفر به قید قرعه هدیه اهدا میشه اسامی برندگان هم از همین رادیو نمای گفتگو اعلام میشه. امیدوارم شما برنده مسابقه روزانه ما باشید. شنبه شب سرد زمستانی شما به خیر و نیکی و شادمانی باشه. امیدوارم هر کجا که هستید لبتون خندون و وجودتون پر از مهر و صفا و صمیمیت باشه.